بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. یکی از مباحث مهمی که در زندگی حضرت زهرا به صورت خاص باید دنبال بشه و در آیات قرآن و روایات به صورت عام، بحث الگوپذیری و انتخاب اسوه و الگوست. انسان غالبا با نمونه های عینی وقتی برخورد میکنه بهتر از نوشته ها و کتاب ها و فرضیه ها میتونه درس بگیره. وقتی بگن آقا مثلا شما در ورزش این چند تا فن رو انجام بده، تو شنا این چند تا کار رو انجام بده، یا نه دست کسی رو بگیرن ببرن داخل آب بگن آه اینطور شنا کن، این زودتر یاد بگیره. نقش مربی ملموس، نقش الگوی عینی از کلیگویی خیلی بهتر هست. به همین دلیل است که قرآن کریم یه نظامی ترسیم کرده برای الگوگیری و تبعیت، که از کی باید الگو گرفت و از کی نباید الگو گرفت. من اول از قرآن یه چند تا آیه بخوانم، بعد میام تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. سوال: الگوهایی که نباید اخذ کرد چیه؟ الگوهایی که باید دنبال کرد چیه؟ به عبارت علمی ترش، نظام تابع و متبوع، نظام تابع و متبوع غلط از نظر قرآن چیه و نظام تابع و متبوع صحیح چیه؟ اگر یه وقتی حالا دوستان بخوان دنبال کنن، طبیعتاً واژه تبعه در آیات قرآن اگر دنبال بشه خیلی نکات قشنگ یادم به دستش میاد که نظام تبعیت منفی و نظام تبعیت مثبت از نظر قرآن چیه. من اول منفیشو بگم. آقا کدام تبعیت از نظر قرآن منفیست؟ یک، ان یتبعون الا الظن، تبعیت از گمان. میگن اینطور شده، حدس میزنم فلان باشه، گمان میکنم. نخیر، قرآن کریم یک تبعیتی که خط بطلان کشیده روش تبعیت از گمان هاست، پندارها، به دلیل تعبیر دیگر حسبان ها. این یک. دوم، ولکنهو اخلد الى الارض و تبع هواه. دومین نظام تبعیتی که قرآن خط بطلان کشیده روش تبعیت هوای نفسه. نفسم میگه این کارو انجام بده، نفسم فرمان میده. نخیر، تبعیت از هوای نفسم انسان رو به زمین میچسبانه، ترفیع و رشد و ترقی رو از انسان میگیره. اخلد الى الارض و تبع هوا. سوم، تبعیت سومی که قرآن ازش مذمت کرده تبعیت از شیطان است. لا تتبعوا خطوات الشیطان. اگر کسی دنبال گامها و سیاستهای شیطان رفت، این تبعیت باعث سقوط میشه. ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ببینید چقدر زیباست این نظامی که قرآن ترسیم کرده. تبعیت‌های منفی: یک، از گمان، دو، از هوا، سه، از شیطان، چهارم، عزاء الصلاة و تبع الشهوات، کسانی که تابع شهوترانی خودشونن، تابع بفرمایید که امیال درونیشونن. این نظام رو هم قرآن خط بطلان کشید. و تبع امر فرعون و ما امر فرعون برشید. کسانی که دنبال فرمانش فرعون بودند، تبعیت از فرعون میکردند و تبعیت از فرعون روش توش نیست. 5 شوالی تقریبا براتون خواندم. ببینید این نظام تبعیت از نظر قرآن مردوده. تبعیت زن، گمان، تبعیت هوا، تبعیت شیطان، شهوات، شخصیت هایی مثل فرعون. خب سوال، تبعیت و نظام الگوگیری مثبت کجاست؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. این نظام تبعیت درسته. از کی تبعیت کنیم؟ از پیغمبران. چرا؟ چون کسی که میگه امن پیروی کنید یه وقت مزدی میخواد، ریاستی میخواد، عنوانی میخواد. اما اینا لا یسألکم، از شما اجر نمیخوان، مزد نمیخوان. دوم و هم مهتدون، اینا هدایت شدن. این بهترین دلیل. اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. مردم از انبیا تبعیت کنید. چرا؟ چون دو تا ویژگی دارن، نمیخوان دیگه خودشون رو هم بزنن، نمیخوان منافع شخصی خودشون رو داشته باشن و هم مهتدون. این قسمت به منزله تعلیل اتبعوز، به منزله استدلال برای اتبعوز. چرا اتبعو؟ چون لا یسألکم علیه اجرا و هم مهتدون. تبعیت دوم، هل اتبعو که علا ان تعلمن مما علمت رشدا. موسی به خضر میگه میذاری من اتو تبعیت کنم. چرا؟ چون تو تبعیت تو رشده. ببین این آیه رو بذارید کنار اون آیه، اتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون به رشید. اما اینجا میگه اتبعوا که علا ان تعلمن مما علمت رشدا. پس تبعیتی که رشد توشه. سوم، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. ببینید چقدر قرآن توی این ماده تبع از زیبا وارد شده. تبعیت های مذموم، هوا، هوس، زن، گمان، شهوات، شیطان، فرعون. تبعیت های پسندیده، رشد، هدایت، انبیا، ائمه، پیامبر گرامی اسلام. اتبعوا احسن ما انزل الیکم. تبعیت از قرآن. دیدید چقدر زیبا دو تا نظام رو از تو قرآن رفته. این کار یک رساله تحقیقی است که انسان میاد ترسیم کنه. نظام تبعیت منفی تو قرآن، نظام تبعیت مثبت. این همون نظام الگویی است که من اشاره کردم. یه نکته دیگه هم بگم بعد بیام تو زندگی حضرت زهرا. 3 تا اشکال تو الگو برداشتن گاهی به چشم میخوره. 1، اشکال اول کثرت گرایی تو الگو. یعنی آدم اگه دید یه عادتی توی جامعه رسم شده رو خب ما انجام میدیم، این خیلی بده. کثرت گرایی تو الگو، آقا همه دارن میبرن منم میبرم، همه دارن میخورن منم میخورم، همه موشون رو اینطور بیرون میذارن و من این خیلی نکته مهم نیست که در الگو پذیری قرآن 3 چیز رو نکته روش خط بطلان کشیده. 1، کثرت گرایی. اگر یه جمعیتی یه عادتی رو به غلط اومدن گسترش دادن، آیا باید ازش الگو گرفت؟ شما ببینید زمان خلافت، زمان امامت امیرالمومنین و خلافت ظاهری حضرت، امام حسن آقا فرستاد مسجد برد جلوی صلات تراویح رو بگیره، اما حریف نشد. چرا؟ چون گاهی یک سنت غلط، امروز هم اینطوره، یک سنت غلط اونقدر عادت میشه، اونقدر جا میفته که دیگه مبارزه باش مشکل میشه. ولذا این باید توجه بشه در الگو پذیری 3 چیز غلطه. 1، کثرت گرایی. 2، مطلق انگاری. غیر از معصومین هیچ الگوی مطلق نیست. الان متأسفانه اینطور شده، یعنی ما یه الگوی ورزشی رو میخواییم بیاریم تو مسائل دینی هم نظر بده، چون معروف مشهوره. اگه انتخاباتی داریم میخوایم این بیاد تو مسائل سیاسی هم نظر بده. نمیگه این الگوی ورزشه، این نمیتونه الگوی دین باشه، کارشناس دین باشه. اگر الگوی مثلا فرض کنید توی یک بعد علمی است، توی یک رشته علوم پایه است، توی یک رشته علوم تجربی است، این بیاد الان کتاب در تفسیر قرآن هم. الان این تفاسیری که مثل یادم شده، یعنی اطباء و پزشکان به هر حال متعدد حالا داخل ایران نه ولی بیشتر مصری ها، مثل دکتر مثلا فرض کنید عدنان شریف که چند تا کتاب داره، اطب القرآنی ان نجوم فی القرآن، فراوان مهندس های به اصطلاح مصری یا عراقی یا شخصیت هایی که سالها تو رشته خودشون بودن، کتاب های متعددی، من شاید بیش از 300-400 کتاب از این شخصیت های بفرمایید غیر حوزوی دانشگاهی دیدم در تفسیر قرآن که دچار این انحراف شده، یعنی میاد تیرن عبابیل هم میزنه به ویروس آبله. چرا؟ چون نمیتونه توجیه کنه که چطور میشه یه پرندهی بیاد بالای سر و سنگ بیاندازه. متاسفانه بعضی مفسرین خودمونم تأثر پذیرفته، آدم نگاه میکنه بعضی از این تفاسیری که به اصطلاح در سالهای خیلی نزدیک نوشته شده میبینی همین دیدگار و اون مفسرم نقل میکنه، میگه اشکالی نداره، میتونه مثلا ویروس آبله بوده باشه. این تفکر اول شیخ محمد عبدو آورد تو تفسیر جزء عمیش. سید احمد خان هندی که اصلا چیزی برای وحی و فرشته و جبرئیل نذاشته. ببینید شما اگه قرار شدی شخصیتی بیاد بگه وحی تجربه نبوی است، پیغمبر تجربات شخصی خودشو، همین حرفایی که بعضی از صوفی هم میدونن، آقا هی پیامبر نشست الهامات درونی خودشو مجسم کرد یه وقت گفت اینا وحیه. حرف بعضی از نویسندگان فعلی که توی این کتابهاشون دارن همینه و اینا رو در دانشگاه هم دارن الغا میکنن که وحی تجربه نبویست، شیطان نیروهای درونیست، همین نفس خود ماست، این ازش گذاشتن شیطان. بهشت و جهنم تجسم سختی ها و همه این حرفا رو سید احمد خان داره توی این تفسیر القرآن العظیم که به نظرم اسمشو چیز دیگه میذاشت بهتر بود، که فیه کل شیء غیر التفسیر، همه چیز توش هست. حالا به قول یکی از این نویسندگان معاصر ایشون حرف قشنگ میزد، گفت طنطاوی از روی جهل دچار این تفسیر الجواهر شد و سید احمد خان از روی غرق زدگی که سید جمال اسدآبادی جلوش ایستاد، اصلا اون رساله که نوشت علیه سید احمد خان هندی نوشت. امروز این تفکر تو کتاب‌های متعدد، من تو داخلم دیدم اخیراً کتاب‌های چاپ میشه، آقا این آیه اشاره دارد به فلان کشف علمی، اصلا گاهی هیچ ارتباطی آدم هر چی نگاه میکنه بین این آیه و اون کشف علمی نمیبینه و این اصلا تنزل دادن شأن قرآنه. قرآن کتاب تشریع، کتاب هدایت، فوراً هم استدلال میکنن لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. بابا لا رتبن ولا یابس در هر کتابی به حسب خودشه، اگه شاعر اومد یه کتاب دیوان نوشت گفت من همه چیز تو این آوردم، یعنی همه شعری آوردم نه فیزیک آوردم. اگه بوعلی کتاب طب نوشت گفت من همه چیز تو این آوردم، یعنی همه چیز که راضی به طب طبیان و کل شی. لازم نیست که مباحث فیزیک و شیمی در قرآن ما با تخرس و با تحمیل بگنجونیم که گاهی تا 800 آیه 900 آیه در این روزها بعضی آوردن تو نوشته هاشون، عیبی نداره ما بگیم مثلا کلون فی فلک یسبحون اشاره دارد به مسئله سیارات و حرکت، اما واقعا شما زلزله ژاپن و سید احمد خان هندی از الف لام میم در آورده، کجاش در میاد؟ این تخرسه. فلان حادثه نمیدونم الان هم اینطور شده، بعضی 11 سپتامبر امریکا رو از فلان آیه در بیارن، سقوط نمیدونم فلان رئیس جمهور از فلان آیه در بیاره، تغییر فلان دولت رو از، و این خطری است. این همان است که علامه بزرگوار علامه طباطبایی در مقدمه تفسیر گرانسنگ المیزان، که میدونید تفسیر المیزان ناظر به تفسیر المنار است و یکی از عزیزان اخیراً کاری کرده رو المیزان و اون تحت عنوان حدیث شناسی علامه طباطبایی تو المیزان کار قشنگی هم است، چون گاهی این در واقع نارسایی رو بعضی ممکن بود با عدم دقت به المیزان بگن که آقا خب روایات استفاده نشده، اما اینطور نیست. علامه طباطبایی بسیاری از اوقات دیدگاه تفسیریش متأثر از روایت، یعنی ایشون وقتی میاد آیه علیه و مکمل تدکم معنا کنه نمیتونه منهای روایت، آمده تو روایت. وقتی میخواد اول الامر منکم معنا کنه آمده تو روایت، اصلا غیر ممکنه بدون روایت ما بعضی از آیات رو بتونیم انحصارش رو تو اهل بیت بیرون بیاریم. اول الامر منکم از خودش مستقیم نمیاد، باید مصداق روایی داشته باشه. یکی از عزیزان در اخیراً یک کتابی نوشته، چاپم شده، روش شناسی حدیثی علامه طباطبایی در المیزان، که ایشون چطور نقد داره تو مقدمه المیزان این نکته رو ایشون داره، میفرماید این تفسیرهایی که تو بازار میاد از این افراد گاهی غیر حوزوی دانشگاهی تحت عنوان تفسیر علمی و چه اینا تطبیق است نه تفسیر، تطبیق است، اینا تفسیر به رأی است گاهی. حالا از دایره بحث خارج شدم، نمیخواستم وارد این بحث بشم. خلاصه عرضم این است، نظام الگویی تو قرآن ترسیم شده، اتبع امر فرعون و ما امر فرعون به رشید، این غلط، یتبعون الظن، این غلط، اتبع هوا، این غلط، لا تتبع خطوات شیطان، این منفی. و مستد چی؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اتبعوا المرسلین، اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع. شما اگر کلمه تبعیت تو قرآن دنبال کنید ببینید نظام الگویی خیلی تو قرآن زیبا ترسیم شده. خب حالا بیاید همین الگو رو بیاریم تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، صاحب ینابیع المبده قندوزی یه روایتی نقل کرده، من اینو بخوانم ببینید چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوست. نوشته است دختر پیامبر گرامی اسلام آمد نزد پدر، ظاهرا بعد از ازدواج بعضیا تعییر میکردن، سرزنش میکردن، بعضیا میگفتن دختر پیامبر مثلا زندگی فقیرانه ای رو آغاز کرده. آمد نزد پدر نه به اعتراض بلکه شاید سوال، کشف حقیقت. پیغمبر گرامی اسلام در این روایت که ینابیع المبده آورده فرمود دخترم 6 افتخار ما داریم که همه اینا به یه شکلی به تو برمیگرده. این روایت به نقل کنید، 1 منا خیر الانبیا و هو ابوک، آقا بهترین پیامبر، حالا بهتر که میگم تعبیر به معنای کاملتر، خیر الانبیا سید الاوصیا رسول الله، خوی پدر توست و او ابوک. اونم چه پدری؟ پدری که دارد در بعضی از نوها هیچ شبی نمیخوابید مگر اون که اون شب فاطمه رو ببیند، مگر اون که اون شب فاطمه رو بگوید فاطمه جان منا خیر الاوصیا، خیر الاوصیا از ماست، علی ابن ابی طالب او کیه و هو بعلوک شوهر توست، منا سبتا هاده الامه، 2 سبت بزرگ این امت حسنین از ما هستند، خب اینا هم که فرزندان تو هست، منا خیر الشهدا، خیر الشهدا اینجا تعبیر سید ندارد، خیر دارد تو این روایت، خیر الشهدا از ماست، حمزه عموی پدر توست، و بالاخره شهید تیار صاحب 2 جناح و بال در بهشت جعفر ابن ابی طالب، اینم پسر عم من و منصوب به هر حال به توست فاطمه جان. 6 که حالا این مهمه، فرمود والذی نفسی بیده منا مهدی و هذه الامه، فاطمه جان مهدی این امت از ماست، اونم که فرزند توست، به حسب نقل افتخار دارد به الگو بودن تو برای او. ببینید چرا زهرای مرضیه سلام الله علیها الگوست، پیغمبر گرامی اسلام فرمود تمام افتخارات این امت که 6 مورده، حسنین رسول خدا، حمزه سید الشهدا، جعفر ابن ابی طالب، امیر المومنین، مهدی این امت، اینها به یه شکلی بر میگردد خواستگاه و جایگاهشون به تو. برادران عزیز، سروران معظم، فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از محورهایی که من فکر میکنم یه مقداری بیشتر باید تو منبرانوش کار بشه روی جوانها، الگوهای رفتاری زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. لازم نیست برای الگو گرفتن از یه جریان ما تاریخ زیاد داشته باشیم. بعضی هم میگن آقا ما خیلی از زندگی حضرت خبر نداریم. باشه، شما گاهی یه تصادف ممکنه 1 ثانیه واقع بشه، اما 100 صفحه تحلیل راجعش می نویسن درباره قضایای تاریخی. کثرت نقل دلیل بر الگو گرفتن نیست، نه، یه جمله شما ببین تو از ارسطو مثلا قبل از میلاد بعثت پیغمبر، قبل از میلاد نقل کردن، چقدر روش کتاب می نویسن، چقدر روش آثار می نویسن. ما برای زندگی حضرت زهرا لازم نیست جز جزش رو خبر داشته باشیم. همین 50-60 داستان و گزارشی که از زندگی حضرت آمده، همین برای ما الگوگیریش بسه. خب چه قسمت های الگوست؟ من 4-5 رو بگم و دعا طول کنم. 1. ادب حضرت زهرا برای ما الگوست. ادب که بالاترین ارزش است. فرمون ان اجلت فی عمرک یومین فجعل احدهما لتحصیل ادبک. اگه بهت گفتن 2 روز از عمرت باقی مونده، 1 روز چه بذار ادب یاد بگیر. ادب. من اینو تو حرم امام رضا هفته گذشته منبر داشتم، صحنه گوهرشاد رو عرض کردم بذار. گفتم آداب داره خدمت امام رضا رسیدن. زیارت تا 40 آداب توی این تحفت و ظاهرین بعضی ها نوشتن، مرحوم مجلسی هم نوشته، مرحوم حاجی هم نوشتن، تا 40 آداب. خیلی آدم قصه میکنه میره حرم امام رضا میبینه آداب زیارت رو رعایت نمیکنه، آداب برخورد با امام رو رعایت نمیکنه، جیغ فریاد، حجاب کنار رفتن، فشار دادن، آزار دادن به هم دیگه، حرف دنیا زدن، مطالب نا. خب ببین نماز جماعت برگزاره، میبینی دور زریح مزدهم، کعبه که اول و بیت وضع الناس است، ببین شما موقع نماز 1 نفر دورش نیست. خب شما ممکنه بفرمایید خب اونجا پلیس مانع میشه، پلیس ول کنه مردم ول نمیکنن کعبه رو، میچرخن. باشه بعضی جاها زور اب نداره، منطقیه. به هر حال نماز رو به کعبه است، صلاح نیست در حال که نماز مردم طواف کنه، فرق نمیکنه. خب حرم علی ابن موسی 1 ظاهر نباید دور زری باشه موقع نماز، خیلی مهم. همه مسلمان به نماز در کجاست؟ فریاد زدن، هر چیزی ادبی داره. کنار قبر پیغمبر گرامی اسلام جنازه امام حسن رو آوردن دفن کنن، حالا یا طواف بدن به حسب اختلاف، فریاد بلند شد، بنی مروان شلوغ کردن. امام حسین فرمود لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. این آیه رو دارید میارم برای اینکه بدونید زنده و مرده ندارد. فرمود صداتون رو لای دمال قبر پیغمبر بلند نکن. جنازه رو آوردن از کنار قبر به طرف بقی، اجازه نداد فریاد بلند بشه، سر و صدا بلند بشه. خیلی مهم است ادب حضرت زهرا سلام الله علیها. همتون شنیدید وقتی آیه نازل شد پیامبر رو به نام صدا نزنید، آمد نزد پدر بزرگوارش، السلام علیک یا رسول الله. نگاهی کرد پیغمبر، فاطمه داره او رو رسول الله خطاب میکنه، دخترم قولی یا ابا، تو به من بگو بابا جان. عجیب این روایت، قولی یا ابا، بگو بابا جان. فانه ارضا للرب، خدا بیشتر راضیه تو منو بابا خطاب کنی، تو جان منی، نفس منی، تو منو پدر خطاب کن، خدا این مال تو نیست. این ادب. ببینید قبل از آن را پیامبر مجوز داد به حضرت زهرا، اما خود او آمده اینطور خطاب میکنه. یک حدیث از پدر بزرگوارش معروف است، یه قدری دنبالش گشتن گفتن پیدا نمیکنیم خادم منزل. حضرت فرمودن معادل حسنین است پیش من این حدیث. آدم باید تو روزنامه ها توی ارزمو اخیراً دیگه رسم داره یه قبرها هم من دم آیه می نویسن بعضی آیات قرآن رو که افراد رد میشن. خب این رعایت باید بشه، کلامکم نور و امرکم روش، نباید این احادیث یه طوری باشه. یک روایت میفرماید معادل حسنین است پیش من. ادب زهرای مرضیه برای ما الگو باشه. خانم بزرگوار بیبی دو عالم، شخصیتی که 2 روز تو خانه قضا نیست، به امیرالمومنین عرض می‌دارد، عرضه می‌دارد لأستحیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. من از خدا خجالت کشیدم، شرم کردم، تکلیفی گردنتو بذارم که تو توانشو نداری. این ادب حضرت زهراست در برخورد با همسر، در برخورد با فرزند، در برخورد با همسایه. این ادب دعا نیست تا به صبح برای همسایگان دعا میکرد، برای خود دعا نکرد. اینه که یکی از جنبه های الگوی زندگی حضرت زهرا به نظرم همین بود ادب فاطمه است که ما باید یه مقدار بیشتر روش عنایت کنیم و توجه داشته باشیم. من یه وقتی یه کسی آمده بود یک رساله میخواست بگیره، بهش دادم همین موضوع رو، گفتم برو رو قرآن اصلا کار کن. ببینید در قرآن کریم چه آیاتی این بحث ادب رو مطرح کرده. ادب گفتگو، خدا چطور با فرشته ها صحبت میکنه، چطور با انبیا صحبت میکنه، انبیا چطور با قومشون صحبت میکنه. خیلی جالب، این خودش موضوع بحثه، گفتگوی انبیا با قومشون. این ادب گفتگو رو شما ببینید چطور با قومشون صحبت میکنه، چطور با مخالفینشون صحبت میکنه. این یک جنبه. جنبه دوم الگوی زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، اون جنبه خدا ترسی و بعد عبادی حضرت زهرا سلام الله علیها، شخصیتی که همه وجودش محض است. در روایت دیدم جبرئیل آمد خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها. میدونید جبرئیل حتی به حسب نقل بعد از این رحلت پیامبر تو این دو سه ماه ارتباطش رو قطع نکرد با خانه حضرت زهرا. وحی نه، وحی با رحلت پیامبر تمام شد. ما هم اعتقادمون است که مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها هم ارتباطی با قرآن نداره، ممکنه نکات قرآنی توش باشه، اما این غیر از قرآن است. مصحف امیرالمومنین علیه السلام، جامع امیرالمومنین، کتابهایی که جامع نسبت داده شده، اینا با قرآن ارتباطی به وحی ندارد. وحی فقط بر رسول الله است. با رحلت رسول الله هم وحی تمام شد. اما یه وقتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم تو سخنرانی رو فرمودن جبرئیل تو این فرصت چند ماه رفت و آمدش رو قطع نکرد. گاهی می آمد خدمت نزد حضرت زهرا سلام الله علیها و از جای پدرش به او خبر میداد. فاطمه جان ناراحت نبود، جای پدرت اینطور است. جای پدر رو به او نشان میداد. گاهی می آمد مطالبی به او بیان میکرد و مطالبی رو عرض میکرد. در این روایت دارد رسول خدا نشسته بود، جبرئیل آمد، یا رسول الله حضرت حق سلام میرساند و میفرماید به فاطمه بگید هر چی میخواد از من بطلبد. هست تو نقل ها زهرای مرضیه نشسته، پیغمبر گرامی اسلام این پیشنهاد جبرئیل رو مطرح کرد، سر پایین انداخت، بعد سر مبارکش رو بالا آورد، یا ابتا لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم، هیچ حاجتی ندارم غیر از این که توجه هم به خدا بیشتره. ببین آقا یه چکه سفید جلو آدم بذارم، یه هر چی میخوای بطلب. و حضرت زهرا محض بود در خدا، اما در این حال از امیر المومنین پرسیدن شما چرا میدید صراط الذین انعمت علیهم صراط المستقیم، فرمود ما ادامهش رو از خدا میخواییم، ما بیشترش رو از خدا میخواییم. هرچی انسان روش کنه امکان ترقی باز داره. خود ائمه روایات تو کافی شریف است که علمشون در بعضی از ایام هفته افزوده میشود، ولذا حضرت زهرا با همه توجهی که به خدا دارد می‌فرماید عرضه می‌دارد پدر جان لا حاجت لی، هیچ حاجت ندارم غیر از این که توجه هم به خدا بیشتر بشه. خب خلاصه عرض امروز من ترسیم این نظام الگویی در قرآن بود، نظام تابع و متبوع و انطباقش با زندگی حضرت زهرا. ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق اسوه پذیری، الگو پذیری و عمل به کلمات نورانیشون رو عنایت بفرماید. السلام علیک یا فاطمه الزهراء، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. دو سه جمعه ذکر مصیبت این دلها رو روانه کنیم. مدینه خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها. وقتی کسی از دست میرود اون لحظاتی که انسان کنارشه، غسل میده، کفن میکنه، آماده میکنه، تجهیز میکنه، شاید خیلی توجه ندارد به فقدان، به این عظمت مصیبت، اما وقتی اون عزیز به خاک سپرده میشه، آدم میاد خانه جای خالیشو میبینه، بستر خالیشو، لباسهاشو، سجادهشو، هی یراش تداعی میکنه، میگه اینجا میشست، اینجا غذا میخورد، اینجا با هم حرف میزد، از این در بیرون میرن، این هی ناراحتی بیشتر میشه. لذا بازماندگان براشون همیشه این قضیه سخت‌تر است. اما نوشتن وقتی زهرا رو به خاک سپرد، ها جبه الحسن، غم‌های عالم به دل علی نشست. علی مظلوم حالا برمیگرده خانه، در و دیوار، بستر خالی، سجاده خالی، مخصوصا بر بچه ها خیلی سخت بود،
بر زینب کبرا سلام الله علیها، بر حسنه، بر ام کلثوم. هر وقت از کنار این در رد میشم، حالا یه وقت یادگار یه چیزی میشه از جلو چشم برداشت نبینن، لذا زینب کبرا سلام الله علیها گاهی این صحنه ها تو ذهنش تداعی میکرد. عرض کنم بیبی دو عالم، اینجا دیدی دشمن به خانه آمد، اینجا بیشتر سخت گذشت یا کربلا؟ اونجایی که خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریده، دست رو سر گذاشت و محمد و علیا، خودم دیدم گلوی اصغرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را. اون چنان جانسوز تو قتلگاه روزه خان گفت فوالله بکت و ابکت کل عدو بلسدین، دوست گریه می کرد، دشمن گریه می کرد. مگه چی گفت؟ صدا زد داداشم قربان لبهای تشنت برادر، قربان دل داغ دیدد باب المهموم، حتی قضا به عدل اتشان، حتی مضا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، به فاطمه و ابیها و بعد آه و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله، خدایا به عظمت زهرای مرضیه در ظهور آخرین وصی رسول خدا امام زمان ارواح ناودا تعجیل بفرما. خدایا تا ما زنده این توفیق درک حکومتش رو به هممون عنایت بفرما. خدایا اعتقاد ما، عبادت ما، دین ما محافظت بفرما. خدایا همه ما رو بر دین ثابت قدم قرار بده. جوانهای ما، نسل ما، اولاد ما، دخترها و پسرای ما متدین، مؤمن، عاقبت به خیر قرار بده. خدایا موجبات شغلشون، ازدواجشون، تحصیلشون فراهم بفرما. خدایا هر کسی با هر قلمی، با هر بیانی، با هر تکنولوژی علیه این جوانها توطئه میکنه برای فساد و انحراف اونها، خدایا به عظمت زهرای جوان شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا روز به روز محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو در دل ما بیشتر بگردان. خداوندا اساتید ما، زاد حقوق ما، مراجع عالی مقام ما، خاص مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای صافی، خاص رهبری عظیم و شأن انقلاب، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خدایا ما رو قدردان نعمت خون شهدا و انقلاب قرار بده. فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، گذشتگان، علمای گذشته، مراجع گذشته، عزیزانی که سالها در این مجلس شرکت میکردن و دستشون کوتاه، روح ملکوتی آیت الله عظمای گلپایگانی، روح ملکوتی امام عائد و